نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
به نام خدای فاطمه و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. ایام شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت میگم و امیدوارم عزاداری هاتون قبول باشه. امروز هم با برنامه دانشجو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در رابطه با الگوگیری از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میخواییم مباحثی رو با حضور تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون با شما مطرح بکنیم و در این مورد بحث و گفتگویی داشته باشیم. مهمان و کارشناس امروز برنامه دانشجو هم سرفا خانم زهیری، مدرس حوزه و پژوهشگر در مسائل زنان و خانواده هستند. امیدواریم که امروز هم بتونیم مباحث مفیدی رو تقدیم شما دوستان عزیز شنونده بکنیم. مثل همیشه دو شماره تلفن 29-1551 29-1552 پیش شماره 0251 در اختیار شماست برای در میان گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی که به ذهنتون میرسه. با امید و توکل به خداوند مهربان بحث امروز برنامه دانشجو رو آغاز میکنیم. سرکار خانم زهیری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به این برنامه. این ایام رو خدمت شما تسلیت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه خاندان مکرمشون زهرای مرضیه سلام الله علیها. من هم ایام شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها، ایام فاطمیه رو خدمت شما عزیزان حاضر در جمع ما و همه شنوندگان خوب و صمیمی عرض تسلیت دارم. باشد که در سایه سار بهره مند شدن از وجود حضرتشون به تعالی و کمال نائل بیایم. در ادامه برنامه در خدمتتون هستم.
اجازه بدید با عزیزانی که در استودیو هستن هم خانم زهیری مقداری آشنا بشیم، خودشون رو معرفی بکنن، بعد انشالله سوالات خودشون رو هم مطرح خواهند کرد. خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب فاطمی کیا هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه کامران هستم، دانشجوی الهیات.
شما هم خوش آمدید.
به نام خدا، الهام مهرآلی‌زاده هستم، دانشجوی رشته شیرشناسی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضور همگی دوستان و باز هم آرزو میکنیم که مباحث و مطالبی که در این برنامه مطرح میشه مورد استفاده دوستان عزیز شنوندمون هم قرار بگیره. طبق روال همیشگیمون سرکار خانم زهیر یک مقدمه ای از بحث رو برای دوستان عزیز شنونده و برای اینکه سلیس‌تر بشه بحث خواهش میکنم بفرمایید تا دوستان روان‌تر و آسان‌تر بتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن.
زهرای مرضیه سلام الله علیها هم در آیات قرآن برای ما معرفی شدن، به حدی که در سوره کوثر خداوند اعطای بزرگ خودش رو به وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و اون خیر کثیر رو فاطمه معرفی کرده. در یک روایتی از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه انا انزلناه فی لیلت القدر میفرمایند که اللیلت و فاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. یک نکته بسیار ظریفی درش وجود داره و اون اینی که اگر کسی قراره قدر و اندازه خودش رو بشناسه و خودش رو بالا ببره، اگر اون شبی که از هزار شب بالاتره، از هزار ماه بالاتر هستش ارزش او و قدر او، اون رمزش زهرای مرضیه سلام الله علیها هستش. میخوام بگم ظرف وجود افراد تعالی پیدا نمی کند الا به این که بتونه تقرب بجوید به معصومین علیه السلام. محور و عم و ریشه این معصومین زهرای مرضیه سلام الله علیها هست و استمرار حرکت امامت به وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها شد، هم ولایت مداری، هم دفاع و هم نسلی رو که تحویل دادن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. دوستان اگر سوالی دارن پیش می‌کنم بپرسن. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم، حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون راجع به الگوپذیری و الگوگیری حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، اینکه حضرت زهرا که سخنی دارن که می‌فرمایند برای زن هیچ چیزی بهتر از این نیست که مردی را نبیند و او هم مردی را نبیند، حالا اگه بخوایم این جمله رو و این رفتار حضرت رو مطابقت بدیم با عصر حاضر، با توجه به نیاز اجتماعی الان جامعه امروز ما این هستش که حالا زنها توی جامعه حضور پیدا بکنن و حضور داشته باشن، چطور میتونیم ما این رو با در واقع اون رفتار و کردار حضرت مطابقت بدیم؟
بله بسیار عالی، اتفاقا نکته خیلی خوبی هستش. من وارد این بحث نمیشم که حالا روایت رو بخوایم بررسی بکنیم ببینیم که آیا از جهت رجالی، از جهت سند و از جهت سلسله‌ای که حالا روایت کردن و به ما رسیدن آیا واقعا منتسب به حضرت هست و یا در طول تاریخ بعدها این مسئله رو منتسب به حضرت کردن. بنابراین میذاریم که قول صادر شده از معصوم هستش و این روایت رو روش تأملی داشته باشیم. ما نظیر این روایات رو هم در سیره معصومین علیهم السلام داریم که یک رفتار حد اکثری رو برای جامعه تبیین میکنن، بیان میکنن و تحلیل او رو واگذار میکنن به نوع برنامه ریزی ما برای تحقق پیدا کردن این توضیح. چون مطمئنن برداشت ما از این روایت یک برداشت استحبابی هستش، چون وجوب نداره. اگر وجوب پیدا بکنه به همین شدت و غلاظی که مطرح شده، به هر حال تکلیف مالای اتاق رو برای انسان محقق میکنه و در بیان احکام ما نداریم تکلیفی که فوق طاقت بشر باشه، چون افراد با مشغله، حضور، شرایط، سن و سالشون متفاوت هستن، حتی موقعیت اجتماعیشون. اما الگو بودن اتفاقا یعنی همین دیگه، یعنی یک رفتار حد اکثری برای ما معرفی بشه که ما برای تحقق او بتونیم برنامه هایی رو داشته باشیم. ببینید سه تا عنوان داره. یکیش این هستش که در غیر موارد ضرور زنان با نامحرم برخورد نداشته باشن و مردان هم با زنان برخورد نداشته باشن. این خیلی قشنگه. این تو معماری ما تأثیر میذاره، تو سفره نشینی ما تأثیر میذاره، تو تعامل و ارتباط کاری ما تأثیر میذاره، توی بحث برخوردهای اجتماعی ما و به هر حال تعاملهایی رو که ما غیر از محیط کار و خونه هم داریم میتونه تاثیرگذار باشه.
درست.
دو، سپردن مدیریت‌های امور اجتماعی زنان به زنان. نیازی نیستش که ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و استعدادها و قابلیت‌های زنان برای غیر همجنسشون بخوایم استفاده بکنیم. بیایم مدیریت امور زنان رو به زنان بسپریم. و این قابل ارائه و قابل تطبیق هم هست تو جامعه که ما بتونیم از توانمندی‌های نیمی از پیکره جامعه بهره‌مند بشیم، اما بسیاری از امور رو به خود اونها واگذار بکنیم. سومین حالت این هستش که ما در بسیاری از موارد میتونیم از خلاقیت، حضور و ظهور زنان استفاده بکنیم، اما بدون بحث التقاط، یک نظام همگن و نظام انطباقی رو براش تعریف بکنیم و ساز و کار و ابزارش رو فراهم بکنیم. وقتی ساز و کار رو فراهم نمی کنیم، ما مجبوریم این حد اقلی رو حد اکثری تعریف بکنیم. پس بنابراین ضرورت ها، ارتباط تعامل حد اقلی، سپردن مدیریت های امور زنان به خود زنان و برنامه ریزی کردن برای نظام بر حال همگن و هم انطباق، که به نظرم هم تسهیلی در امور هستش و همین که ما رو صیانت میکنه و حفاظت میکنه. شما بالاخره بحث جنس و اختصاصات جنس رو در حرکت های اجتماعی باید لحاظ بکنید. وقتی دارید لحاظ میکنید این مسئله رو، باید برای او برنامه اختصاصی هم داشته باشید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم خانم ظهیری. اجازه بدید یکی دیگه از سوالاتی رو که عزیزان دانشجو که ما باهاشون برخورد داشتیم و مطرح کرده بودن اینجا مطرح بکنم، چون پرونده این روایت باز شد. من به همین خاطر، وگرنه دوست داشتم که عزیزان حاضر در استودیو سوالات خودشون رو بپرسن، و اون این که خیلی ها این مطلب رو مطرح میکردن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دلیل معصوم بودن و اون ارتباطی که با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سه معصوم دیگه داشتن، حالا حضرت علی علیه السلام و دو فرزندشون و اون رابطه عمیقی که بین خودشون و خدای خودشون بود، اون ضروریاتی که شما بهش اشاره کرده بودین رو می توانستن درک بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن. یعنی به قول شما اگر فاطمه فاطمه شد، هم تکلیف خودشون رو تشخیص دادن و هم در عمل به تکلیف موفق بودن. ما الان که دسترسی نداریم، در قدرت تشخیصمون اونقدر نیستش، این ضروریات رو چجوری باید تشخیص بدیم که من در این محدوده الان تکلیفم این هستش که در جامعه حاضر باشم یا نه باید در خانه بمانم؟ این قدرت تشخیص رو ما چجوری یاد بگیریم و عمل به تکلیف داشته باشیم؟
من سوال شما جوابش خیلی مختصر عرض میکنم که ازش بتونیم بگذاریم. دو تا محور داره، خیلی قشنگه این محور. من اومدم رهبری توی بحث نشستی رو راه بردی رو که در رابطه با مباحث زنان و خانواده بودیم، مسئله خیلی راحت مطرح کردن. فرمودن که دو تا مسئله است، یکیش بحث بر حال فرمودن که ضرورت حضور زنان پذیرفته است بنابرای رقعه مبارکه امام زمان و عمل حوادث الواقع فرج او. پس قسمت اول سوالتون این شد که چجوری ضرورت ها رو تشخیص بدیم؟ فرج او الى روات حادثنا، یعنی شما الان باید به مرجع و ولیتون مراجعه بکنید. بحث میزان عمل کرده ما و شاخصی که برای ما هست بحث ولایت هستش. و ما از ما رفتری فرمودن که بحث ضرورت ضرورت دارد، ضرورت حضور کاملا محرزه، اما دو چیز باید رعایت بشه. یکی بحث حرام و حلال ها هستش دیگه، محرم و نامحرم. یعنی میزان در تشخیص اینه که ما اون حریم و حرمت ها مورد رعایت واقع بشه.
یعنی اگر من با اون حجاب و حیای فاطمه بیام تو عرصه اجتماع،
مشکل نداره و حتما این باید عدول نکنیم در این مسئله دیگه، بیایم به سلایق شخصی و علایق شخصی خودمون مراجعه نکنیم، اینجا مطیع باشیم.
درسته.
این مسئله اول. مسئله دوم اولویت ها هستش. خود زهرای مرضیه سلام الله علیها حضور و ظهورشون با اولویت ها بوده، یعنی یه جایی رو ایشون اولویت رو بر این میدونه تا پشت در هم بیاد، یه جایی حضرت سکوت میکنه اسره، یه جایی وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اینها به من گفتن که میخوان به ملاقات شما بیان، میفرماید البیت بیتو که خانه خانه شما، هرچی شما تشخیص بدی. یعنی اولویت وقتی این هست که من باید الان تابع ولیم باشم، حتی اگر میل من این هستش که من اینها رو نپذیرم، میپذیرم. بنابراین اولویت وقتی شد مادری، همسری، خانمی که بچه کوچیک داره، اولویتش این هست جلب رضایت همسرش، جهاد المره، خب او رو باید تشخیص بده و این اولویت ها رو مورد رعایت قرار بده. این دو تا اصل اگه در نظر بگیریم به نظرم دیگه همش خیلی سهل و آسانه.
یک بعد دیگه هم که این سوال مطرح شده بود در بین عزیزان دانشجو و خیلی زیبا مطرح شد و پاسخش رو هم خودشون داده بودم، من دوست دارم که اینجا مطرح بشه، چون باز همین دانشوی عزیزمون گفتن تو جامعه امروزی نمیشه هیچ مردی زنی رو نبینه و هیچ زنی هم مردی رو. از این زاویه اگر نگاه بکنیم سرکار خانم ظهیری، من در عین اینکه در جامعه حضور دارم و دیده میشوم دیده نشوم، یعنی طوری خودم رو آرایش نکنم، زینت نبخشم که وقتی در جامعه حضور پیدا بکنم همه به اون کار و تواناییم به جای اینکه به کار و توانایی من نگاه بکنم به خودم نگاه بکنم. من در جامعه حضور دارم، کار خودم رو تشخیص دادم، تکلیف خودم رو تشخیص دادم، ضروریات خودم رو تجزیه و تحلیل کردم، اما طوری ظاهر میشم که دیده نشوم. این رو
مرز حرام و حلال دیگه، تبرج دیگه. علم تبرج بر ما تکلیف هست. قرآن میفرماید ولا تبرج، نه
زاویه‌ام درسته دیگه. بله. به این روایت
اصلا خود آیه است. آیه میفرمایید نفرمود نیایید، گفت که ولا تبرج نه تبرج الجاهلیه، گفتش که یه جوری نیایید که برج بشید، نمایان بشید، بر حال یه جوری جلوه‌گری داشته باشی، خودنمایی داشته باشی، اونم خودنمایی جنسیتی ها. ببینید یکی نخبه است بر اساس استعدادهاش داره معرفی میشه، این خودنمایی و خودنمایی جنسی جنسیتیه، برانگیختگی بر اساس این رایحه، اونی که هر فعل و قول و عملی که این رایحه جنسیتی و جنسی درش لحاظ بشه این ممنوعه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز دیگه سوالات خودشون رو مطرح بکنن.
خانم ظهیری، با توجه به اینکه حضرت آقای امام خامنه‌ای فرمودند که حضور زنان در جامعه یکی قضیه حلال و حرام بودن هست و یکی اینکه به خانواده شما لطمه نخوره، خانواده در نزد حضرت زهرا سلام الله علیها چه جایگاهی داره و پایداری خانواده حضرت زهرا منوط به چه اموری هست؟ سعی میکنن که هم پدرشون، هم فرزندان و هم شوهرشون رو چطوری مدیریت میکنن تو خانواده که حضرت زهرا سلام الله علیها این محور یک آسیاب هستن و اینهایی که به عنوان مردهای خانه هستن و دوتا از فرزندان دخترشون دور ایشون میگردن به اصطلاح ما، حضرت زهرا سلام الله علیها چه اموری رو در زندگی جاری و ساری میکنن که خانوادهشون پایدارتر میمونه؟
این که خانواده رأس امور هست، این به عنوان یک نهاد مؤثره، به عنوان یک نهادی که تأثیرگذار هست هم روی فرد و هم جامعه. این خیلی به هر حال عرض کردم محور زندگی حضرت زهرا اطاعت از خدا و رسول و قرآن محوری و عمل کردن به کتاب قانون الهی هستش. اینو حضرت زهرا سلام الله علیها اون وجودشون اسکان و آرامش و به هر حال اینکه مهر ورزیشون حول محور این هست که این اصل رو دارن اعمال میکنن در محیط خانوادهشون. همه زندگی حضرت زهرا که به هر حال تأثیر گذاری داره روی زندگی دیگر اطرافیانشون حول این محور هست که ایشون خوب به وظیفه‌شون عمل میکنن، بسی که من عرض کردم تکلیف مدار هستند و اولویت رو میدن. ببینید وقتی فزه رو داره میاره میگه فزه، امور بچه‌ها رو که نمیتونم به کسی دیگری بسپارم، یعنی اون مادری و بیبدیل بودن نقش مادر رو کاملا دارن. بله درنچه میگه فز من مادری رو که مادر بودم رو که نمیتونم به کس دیگه واگذار بکنم، امور بچه ها از آن من است. این عین جمله از زهراست، امور فرزندان از آن من، اما تو کارهای خونه یه روز من کار میکنم، تو به امور شخصیت برسی، روز تو کار بکن من به امور شخصیم برسم. بنابراین یه اصلهای رضا، یا مثلا جلب رضایت همسر رو شما در قول امیرالمومنین علیه السلام میبینی، میگن هرگز فاطمه مرا به خشم نیاورده، نگاه به چهره فاطمه غمها را از من میزدود، او مایه خوشنودی من بود در خانواده. خب خیلی قشنگه، این میشه یه اصل اصیلی که میگیم که زهرای مرضیه سلام الله علیها چه کار میکرد؟ من نمیتونم براتون الان بگم، زینت میکرد، استفاده از عطر و لوازم برحال زینتی تو خونه داشت، خیلی زن صبوری بود، زن قانعی بود، اونی که قرآن میگه فصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب، رازدار بود، مهرورز بود، همه اینا بود، ولی همه اینا رو یه جوری عمل میکرد، یه جایی اعمال میکرد که وقتی امیرالمومنین نگاه بهش میکرد غمهاش زدوده میشد، راضی بود ازش. یه مدلی عمل میکرد که بچه ها خیلی دوستش داشتن، یه مادر دوست داشتنی بود تو خونه که حتی بقیه ائمه هم به این دوست داشتنی بودن مادرشون اقرار میکنن. این مدل حالا ممکنه این او شرایط از زهرا سلام الله علیها برای دیگر مادران نباشه، اما هر مادری تو شرایط خودش باید دیگه یه کاری بکنم که بچه هام منو دوست داشته باشن، منم اونها رو دوست داشته باشم، یه مدل رفتاری داشته باشم که این اسکان و آرامش و مودت و رحمت تو خونه من هم اعمال بشه. حالا یه وقت همراه شدن تو شرایط سخته، صبر در شرایط سخته، یه وقت قناعته، یه وقت خیلی نیاز به برحال اشباع مهرورزی، ارضاء برحال محبت در محیط خانواده. کانون خانواده از زهرا سلام الله علیها کانون نور و عشق و مهر بوده که سبب شد و این اولویت دادن، این که از زهرا هیچ جایگزینی نداره تو محیط خانوادش. منتها شرایط از زهرا همچین شرایط آسانی نبود، همطور که خانم شیرعلی اشاره کردن همچین به اون تقسیم کار هم نشد عمل بکنن، خود وجود امیر مرتضی علیه السلام همچین عمل نکردن، چون نشد. تعداد زیادی از مأموریت های امیرالمومنین علیه السلام تحلیل شده و تبیین شده واسه خود پیامبر گرامی بود که واگذار میکردن و به تب نبودن تا بتونن اون نقش خودشون داشته باشن. یا از زهرا سلام الله علیها نتونستن تمام این که فارغ بشن از همه امور بیرونیشون به علت موقعیت زمانی که درشون قرار گرفتن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. اگر سوالی دارید بفرمایید. شما
سوالی که هست اینه که تو جامعه امروزمون ما مردهایی نداریم که همه رفتار علیوار داشته باشن، بعد این مشکل رو ایجاد میکنه که خانمهایی که میخوان به صورت الگو به فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاه بکنن با این مشکل مواجه میشن که خب ما همسرمون رفتار علیوار نداره، یعنی خیلی وقتها به حقوق ما آشنا نیست، به حقوق انسانی ما حداقل آشنا نیست، بعد اون نقش رو که بعد در کنار ما داشته باشه نداره، ما نمیتونیم به خیلی از اون چه که ایدئال خودمون هست در اینکه الگو قرار بدیم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برسیم، بعد این تعارض که پیدا میکنه چطوری باید خانم حلش بکنن؟
یعنی نواقص و کاستی های یعنی همسر خیلی جاها
در برابر ما اون مردی نیست که خیلی وقتا من اون ایدئال هایی رو که میخوام در رفتارم نمایان بکنم و داشته باشم اونو محقق بکنم، یعنی خیلی وقتا با رفتار همسرم تعارض پیدا میکنه اون آرمانی که تو ذهن من هست برای اینکه مثلا این شخصیت الگوی من باشه، رفتار همسرم این اجازه رو نمیده.
یعنی اینطور در واقع سوال رو مطرح میکنن که مثلا من خودم به اینه شنیدم اینطور میگن که اینکه مثلا خیلی از آقایون هستن که مثلا میگن خانم ها مثلا باید الگو پذیری داشته باشن، حضرت فاطمه زهرا شبیه حضرت زهرا باشن، بعد در جواب خانم ها اینجور پاسخ میدن که مگر شما شبیه حضرت علی هستین که ما شبیه به حضرت فاطمه زهرا باشیم؟ یعنی یه جوری در مقابل هم دیگه قرار میگیرن.
خب خانم زهیر این هم سوالی است.
ببینید انجام تکالیف و وظایف به خصوص اون جاهایی که مغز حرام و حلال هستش مشروط نیست، یعنی اگر شما نماز خوندی من هم کنار شما نماز میخوانم، اگر شما آدم خوبی بودی من هم آدم خوبیم، اگر هیچ کس دروغ نگفت من هم آدم راستگویی خواهم بود. من رفتارهای دینی خطاب فردی داره، مشروط نیست که اگر در جامعه شما زمینه‌ای به وجود آمد که همه حلال بخورن پس من هم حلال میخورم، یا اگر بالعکس اگر همه بد بودن من هم بد میشم. ما همچی چیزی نداریم. یعنی تو دین اسلام میگه اگر همه آسمان و زمین هم بد شدن تو یه دونه باید خوب باشی و عمل به تکلیف خودت بکنی. کما اینکه ما در طول تاریخ وقتی قرآن داره برای ما الگو معرفی میکنه میاد زن فرعون رو، امرأة فرعون رو به عنوان الگو معرفی میکنه، بعد نگاه میکنم ای وای چقدر شرایط همسر فرعون شرایط سختی بود، شرایطی که حتی امنیت جانی و امنیت روانی هم برای او تأمین شده نبود، اما توانست به یک مقامی برسه که به مقام الگوی باشه. پس اینو نداریم. این اول. اصل دوم اینه که اصلا تو بحث‌های اخلاقی و روانشناسی ما اینطور هستش که ما درصدی میتونیم رو دیگران تأثیر بذاریم. اگر خوب عمل بکنیم میتوانیم اون بدها رو هم ما از محبت خارها گل میشود. این که انسان با مهرورزی محبت کنه به خصوص تو کانون خانواده، این کانون خانواده جای تغییره، کانون خانواده جای برحال سازگاریه، انسان میتونه میخوام بگم این تو خانواده تأثیرش بیشتره، تو جامعه هم هست، آدم رو همکارش هم میتونه تأثیر بذاره، اما تو خانواده بیشتر این مسئله اعمال میشه. مثلا رابطه زن شوهر یک رابطه بسیار نزدیکه، ما نداریم دیگه یک رابطه به این اندازه نزدیک بتونیم تعریف بکنیم. برابر یه خانم خوب میتونه یک رو شوهرش تأثیر بذاره، دو این که اگرم نتوانست تأثیر بذاره باید تلاش بکنه خوب بودن خودش رو حفظ بکنه. ببینید زهرای مزیه سلام الله یک زن خوبه ابتداءن، که بعد این زن خوب ستوده میشه از ناحیه خوبان دیگر. ما یه زن خوب داشته باشیم، این زن خوب حالا اگر همسرشون نتونست تغییر بده و خوب بکنه ولی خودش با من یه زن خوب ستوده بشه از ناحیه اطرافیانش. ما فکر میکنیم اگر بدی دیدیم حتما باید با بدی جوابش بدیم تا اینکه بتونیم مثلا، این که اصلا کاملا نیست. پس اون بحث این که رفتارهای ما مشروط برای ما تعریف نشده، دوم این که تأثیرگذاری رفتار ما بر دیگران هستش، سوم اینه که خانواده محیط سازگاریه، محیط گذشته، محیط وقف دادن با شرایطه. گاهی اوقات انسان تو شرایط سخت هم میتونه خودش رو با خوبیای خودش وقف بده، خودش رو وقف بده با شرایط جدید. تحمل کردن بدیها خودش خوبیه، و اینکه نپاشه این محیط خانواده. شما ببینید تو روایت اینطوری داریم، میگه که اگر یه مردی زن بد داشت او رو تحملش کرد ثواب نماز شب رو برش داره. خب این روایت خیلی راحت میتونست بگه که این کار بکن اینطوری بکن، بعدش هم مثلا گفت نه همین بدیهاشو تحمل بکن از جز نماز شب داره. یا در مورد خانوم داریم که از امام موسی جعفر علیه السلام ظاهران هستش روایت، میگه که ان تصبر علی ما عزا و غیرته، میگه جهاد خانوم اینه، جهاد المرأه، جهادش اینه که بر اون اذیت ها، حالا اذیت ها یه بخشش این ناسازگاری هاست، نه اون اذیت به معنای ظلم و حرام، میگه این ناسازگاری ها، این عدم تطبیق ها، این بدخلقی ها و غیرت او را اگه تحمل بکنه حکم جهاد داری. پس میشه یه خانمی مجاهده باشه در این شرایط سخت.
خب خانم زهرا، خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات ارزنده شما. دوستان باز هم سوالی مونده؟ بفرمایید شما.
عرضم به خدمت شما که تولید نسل و زاد و ولد تو جامعه امروز چه در کشور ما و چه در جوامع غربی به شدت و عدت بیشتری رو به کاهش هست. زنان و مردان ما، چون حضرت زهرا سلام الله علیها فقط برای زنان الگو نیستند، برای مردها هم الگو هستند، کما اینکه آقا صاحب زمان ارواح نافدا می‌فرمایند که حضرت زهرا برای من الگوی حسن است. زنان ما و مردان ما در باب زاد و ولد و تولید نسل آیا میتونن از حضرت زهرا سلام الله علیها الگو بگیرن؟ و با توجه به اینکه خب به هر حال شرایط فرق کرده، همه میگن 1400 سال پیش بود که حضرت زهرا 5 تا فرزند داشتن، ما امروز نمیتونیم همون یکی یا دوتا، آیا این ربطی به ایمان افراد داره و آیا هنوز هم میتوان از حضرت زهرا سلام الله علیها الگو گرفت یا خیر؟
خب این هم سوال است خانم ظهیری، مخصوصا ما مادرها که دور هم میشینیم میگن که با اومدن ماهواره و اینترنت و وسایل رسانه‌های دیجیتال بسیار پیشرفته و با اون تغییر و تحول‌هایی که جامعه امروزی داشته، هم از لحاظ رفتاری هم از لحاظ اخلاقی و بسیاری از حالا توجیهاتی که میکنن، یا شاید بعضی موقعام این توجیه نباشه، واقعا یک مشکل اساسی و یک آسیب باشه، نمیتونیم بیشتر از دو تا فرزند دیگه نهایت بیاریم و تربیتش بکنیم و اکثران هم روی تربیت مشکل دارن. شاید این دوست عزیزمون نظرش این باشه که اگر ما قرار الگوگیری بکنیم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مخصوصا توی مصادیق وارد بشیم، این رو چه جوری جمع ببندیم در زمانه خودمون با اون موقع؟
بله بسیار خوب. ما یه دو تا بخش برمون شد. یه بخشش اینه که آیا وسع افراد در طول زمان و یا شرایط زمان تغییر میکنه و یا در وضعیت عملکرد انسان ممکنه مثلا تغییر ایجاد بده. یه وقت بحث باورها هستش. این که باور غلطی تو جامعه تبلیغ هم شد مبنی بر این که مادری و یا جایگاه همسری این یه جایگاه کلیشه‌ای هستش که باید از این عدول بکنیم و پیشرفت و ترقی و رشد به این هستش، به این که ما گذر داشته باشیم از این جایگاه، این خیلی چیز غلطیه و متأسفانه تو هم جوامع غربی هم جوامع جهان سوم خیلی تبلیغ کردن. البته اونها دیگه از این مرحله گذشتن، بالعکسشو دارن تبلیغ میکنن، چون وقتی رشد جمعیتشون منفی شد و آثار پیری جامعه رو دیدن دارن میکنن. پس این بحث اولمون این هستش که رو باورها کار بکنیم. بحث دوممون اینه که آثار و برکات دوران حمل و وضع و رضا باید برای مردم، هر کار خوبی رو اگر تبلیغ روش بشه مردم بهش رغبت پیدا میکنن، ما روی این کار خوب و جایگاه خوب که سختم هست تبلیغ نکنیم. شما ببینید طرف اکثر کارهای خوب مشکلات و سختی‌هایی رو به همراه داره. شما از مسابقات ورزشی رو ببینید تا بحث رشد و فناوری و علم و کارهای پژوهشی و تحقیقی و امور دیگری، اینا همه سخته. پیش روش هم دو چیز وجود داره، یکی خود سختی کار، یکی موانعی که پیش رو هستش. پس بنابراین برای مادر شدن هم یکی خود مادری دوران حمل و وضع و رضا سخته، یکی موانعی که نه اون بخشی که شما فرمودین بحث تربیت و به هر حال شرایط فرهنگی موجود جا میشه موانع.
درست.
چگونه میتوانیم آثار این موانع رو برداریم یا کمش بکنیم یا باش مقابله بتونیم بکنیم؟ این نیاز به اینه که در توان جدیدی در خودمون ایجاد بکنیم و یا مفاهمه‌ای داشته باشیم که این قدرت ارتباط با نسل رو به دست بیاریم، کسب کردنی هستش. تو روایات ما اومده که اگر کسی مثلا مادری باردار شد خدا چه ثوابی بهش میده، چه جایگاهی داره، ملائک برش دعا میکنن، خوابش عبادت هستش، کنه ها روی ابرها داره قدم میزنه، بال فرشتگان زیر باشون گسترده میشه، وقتی داره بچهشو شیر میده و از شیر میگیره انگار بنده ای از بندگان اسماعیل رو آزاد کرده، وقتی بچهشو به دنیا میاره خطاب میکنه فرشته بهش که همه گناهانت بخشیده شد، اعمالت رو از سر بگیر. خب این روایت ما چرا داره مردم خوندیم؟ به که مامان الان مادر شدن تو یک مقامه، یک جایگاهه که تو داری به دست میاری. این جایگاه رو خیلی محترم و این تکرار هم میشه. یعنی در مورد یه بار مادر شدن نیست. یعنی در بارداری دوم هم دوباره همه این خطاب‌ها مشمولش میشه، در بارداری سوم هم میشه. ما همین الان اگر بهتون بگه یه معلمی به بچه‌ش بگه که ای تو یه دونه تحقیق برام بیاری، من اون غیبتاتو حذف میکنم. یه استادی به شاگردش اینو بگه، این میدوه میره به اینکه تحقیق درست حسابی بیاره، به اینکه مثلا هر اون پوانای منفی خودش رو، نمرهای منفی خودش رو حذف بکنه. خب چقدر قشنگه به خانم این به هر حال بستر و عرصه رو براش فراهم کردن که خطاهایی رو که ممکن الخطا انسان هست، ممکن ازش سر زده باشه، اون خطاهای خودش رو جبران بکنه. بنابراین همین باعث میشه که یک حالت تشویقی هست به اینکه مادر بشه. زهرای مرضیه سلام الله علیها، خب البته شاید خیلی فرق میکنه، پیامبر فرمودن هر چند تا پسر اگر حضرت زهرا سلام الله علیها داشت امام میشد. لذا اون بغضی رو که برای همیشه تاریخ در دل خودش داره از شهادت بله شهادت محسن ابن علی، به این دلیل هستش که ما امامی رو از دست دادیم در اون حادثه. خب این یه امتیاز ویژه است برای حضرت زهرا سلام الله علیها. و دوم خب به هر حال پرورش دادن نسلی که الگو هستن، مثل بله. زینب کبری سلام الله علیها و ام کلثوم. ولی همین که انسان بتواند یه نسل صالح داشته باشه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، دو تا کار میکنیم. یکی که نور چشم برای خودمون داریم، خود همین عشق ورزیدن، انسان دوست داره مهر بورزه و مورد محبت هم قرار بگیره. نکته دوم این است که بتونیم امام و پیشوا در جامعه تربیت بکنیم، و لذا نسل پیش روی ما نیاز به ما هم کمیت داریم هم کیفیت. اگر کم باشیم تو آراء ما تأثیر داره، توی حضور حد اکثریمون تأثیر داره، توی قدرت و قابلیت هامون تأثیر داره. بنابراین من به توصیه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی دارم این رو میگم، باید حتما ما تو برنامه ریزی هامون دقت بکنیم. بخشی از دغدغه های ما هم دغدغه های جامعه امروز ما دغدغه هایی است که متولیان امور ما باید بیان تو صحنه. ما بحث بهداشت، سلامت، امنیت روانی، آسایش اجتماعی، اوقات فراغت، امکانات رو باید تو جامعه طبیعی و تدارک بکنیم. این فرمان فقط برای مامانا نیست، برای خانواده ها نیست، این دستور فرمان ما رو جامعه است. پیامبر تسهیل برای افراد جامعه خودشون ایجاد کردن. امیرالمومنین علیه السلام بحثشون حول محور عدالت در جامعه بود. بله عدالت اجتماعی و تسهیلات و تسریع در این مسئله رسیدن کار متولیان امور است که باید خوب برنامه ریزی بکنن. اما این فرهنگ سازی کاری هست که ما باید برای مردم، مادرها و خانوادهمون انشاءالله داشته باشیم.
خب پس از همین مقوله فرهنگ اگر وارد بشیم خانم زهیر، به خاطر همین هستش اون سختی‌هایی که شما فرمودید درسته، اما چی میشه که یک مادر سختی مادر شدن رو به جان نمیخره با این همه اجر و ثواب بیشماری که خداوند مهربان خودش فرموده، اما میره سختی کار مثلا یک تکنولوژی بزرگ، شرکت در یک کارخونه بزرگ، مثلا قسمت مدیریتش، همه اینها سخته. اما چی میشه که این سختی که این همه ستوده شده است به قول شما میذاره زمین، میره سختی یک سختی دیگر رو قبول میکنه و متقبل میشه؟
بله البته اینو باید درصدی بررسی بکنیم. سعی کنم شیرعلی، ما یه مقدارم بر حال امنیت روانی برای خانم های خودمون جا نگیریم. خیلی قرآن و تعالیم و آموزهای دینی ما زیباست. تو آموزهای دینی ما اصلا دغدغه اقتصادی رو از زن گرفتن،
درسته.
برای همین که این دوران حمل و وضع و رضای آرامی داشته باشه. ما متاسفانه تو جامعهمون نتونستیم اون امنیت اقتصادی، امنیت روانی کامل برای خانومامون ایجاد بکنیم. بنابراین ناخودآگاه خانومهای ما دغدغه اقتصادی پیدا کردن. حالا یه بخشیش تو همون کار فرهنگی زیاده طلبی ها، چشم هم چشمی ها، یه بخشیم اینطور نیست. یه بخشیش اینه که خانم حداقل هاش هم ما براش تعریف نکردیم، تأمین نکردیم. وقتی این حداقل ها تعریف و تأمین نشده، عملا دغدغه ایجاد میشه. این دغدغه اون استرس های بعدی رو هم به همراه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. دوستان سوالی دارن؟ بفرمایید. همه سوال دارن. خب شما بفرمایید به ترتیب ببینیم چقدر وقت اجازه میده.
من از خانسرکار خانم ظهیری در واقع سوال تاریخی داشتم، از اینجا با توجه به اینکه در واقع ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها به سر میبریم، میخواستم بپرسم که چرا در اون همون زمان، یعنی اون اتفاق در واقع سختی که برای حضرت میفته و پس از اون ایشون بیمار میشن و بعدش به شهادت میرسن، میخواستم به چه علتی چه اتفاقی میفته که با توجه به حضرت خودشون در واقع چندین کنیز داشتند یا مثلا با وجود و حضور حضرت علی علیه السلام در خانه، چه اتفاقی میفته که حضرت خودشون میرن و در رو در واقع به روی کسی که در رو میکوبید باز میکنن؟
اجازه بفرمایید این سوال رو حالا با محدودیت وقتی که داریم، اما سوال بسیار به جایی بود به دلیل اینکه همچنان این سوال شاید دغدغه ذهنی خیلی از عزیزان باشه. علت مراجعه به درواخانی امیرالمومنین علیه السلام بحث این بود که حضرت رو مجبور بکنن به بیعت با خلیفه ای رو که از ناحیه برحال شورا و اون جریان سقیفه انتخاب شده بود و قصد ولایت صورت گرفته بود. بیعت حضرت تأیید اون مسئله قصد و حرکت انحرافی بود که در جامعه داشت ایجاد می شد. خب مطمئنن اونها می دونستن که حضرت بیعت رو نمی پذیرند، اما این حقیقت باید برای جامعه اون روز کاملا هویدا و روشن می شد. بنابراین قصد اونها این بود که اگر حضرت سرباز زدن از بیعت کردن، حضرت رو به شهادت برسونن و این مسئله یه ترور بود. ترور واقعا چون بحث دیگه قدرت و ثروت رو گرفته و بحث فدک گرفته شده بود، جریان بود و اون همه اون جریاناتش یا اتفاق افتاده بود یا در حال اتفاق افتادن بود. این مسئله میشد یک درگیری فردی و شخصی و در محیط اون خانه و اون فضای جغرافیایی محصور میشد و مدفون میشد و بعدها کسی دیگه نمیفهمید که این جریان چجوری بوده. حضرت اونجا پیش قدم شدند، یعنی آمدن جلو به این که مانع این برخورد بشن و مانع اصلا حضور امیرالمومنین علیه السلام تو اون معرکه بشن، که این معرکه محدود ترور و شهادت حضرت خیلی محصور ایجاد بشه. این مسئله بود. بنابراین آمدن به اون واقعه اتفاق افتاد و حضرت جریان رو از محیط خانه به یک محیط عمومی مسجد کشوندن و خودشون احتجاج کردن و همه جامعه اون روز متوجه این قصه شدن و راویان این رو ثبت کردن، به گوش تاریخ رسیده شد. این یک. پس بنابراین داوطلبانه حضرت آمدن، مانع این شدن که اصلا دیگران بیان، شاید اصلا خود حضرت میخواستن بیان. نکته دوم اینه که علامه امینی رحمت الله علیه در پاسخ این سوال میفرمایند که گریه میکنن علامه امینی و میفرمایند که شاید هم امیرالمومنین علیه السلام گمان نمی کردن بی حیایی و جسارت رو به جایی برسانند که اون نابکار صدای نفسهای فاطمه رو از پشت در بشنوه، بگه ولو اگر فاطمه باشد در رو آتش بزنید و لگد به در بزنه. یعنی اون بحث عدول از قانون و عدم شناخت و بی معرفتی و جسارت به جایی رسید که اونها یه مقدار زیاده عمل کردن و این واقعه تلخ اتفاق افتاد. ولی فکر میکنم اون بحث اوله، این که حضرت به هر حال پیش قدم شدن داوطلبانه حرکت رو برای دفاع از ولایت، چون حرکت های قبلی حضرت هم همه دفاع از ولایت بوده، اعتراضشون همش، این هم دیگه اون آخرین گامی بود که حضرت، چون بعد هم حضرت دست به کمربند امیرالمومنین علیه السلام بردن، مانع بردن حضرت علی میخواستن بشن، وقتی تناب رو داشتن به گردن حضرت انداختن، حضرت نهایت تلاششون کردن که این واقع ترور واقع نشه، به تو احتجاجشون مسجدشون هم همینطور فرمودن که من نفرین میکنم شما رو، و به نفرین حضرت که دعای مستجاب بود ستونهای مسجد لرزید. خود امیرالمومنین امر کردن به سلمان که سلمان به فاطمه شما بگو از قول من که دیگه بسته، و حل شد قصه. یعنی همین اعتراض باقی موند و این حضرت با امان بقیت الله باید باقی میموندن تا اون جریانهای دیگر تاریخ اتفاق بیفته و این معضل کاملا برای مردم ما روشن بشه و این سؤال تاریخی پاسخ داده.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم ظهیری. متاسفانه وقت ما تمام شد. از درگاه خداوند مهربان باز هم عاجزانه درخواست میکنیم که به ما توفیق بده که در مسیر حضرت فاطمه سلام الله علیها فاطمی گام برداریم و افتخار بکنیم به این گام ها و این مسیری که داریم میپیماییم تا انشاءالله به کمال و اقتدار برسیم. ممنون و سپاسگزار و خدا نگهدار.
کفو علی فاطمه، دخت نبی فاطمه.